بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که قبلاً اعلام کردیم، البته نماز که شرایطی دارد، شرط اولش و شرط دومش قبله، علیکم یا الله، شرط اول که اوقات باشه خوندیم، البته آخرش ظاهراً اوقات نوافل مونده بود. شرط دوم این که قبله است، یه خود احتیاط به آمادگی ذهنی از شماها و برادران دارد. اینو گفتن یکی دو درست خوندیم و آماده شدید و اینها، اونو اصلا که شرط دوم که قبله است اونم می کنن، نمی دارن که ببینه، اما یه خود احتیاط به دقت دارد، آماده نمیتونه بشه درس اول یه مرتبه بگوید مشکلات که مربوط به هیئت هست، علم هیئت هست، اینها این است که گفتن که اون بمونه، شرط ثالث را بخونیم، اونم نمیذاریم که بمونه، اونم خواهیم کن ان شاء الله تعالی. که تو نامه یکی از برادران نوشته بودن که اصلا جو باش، اون فقط یه دونه شرط قبله را ما رد شدیم که بعد بخونیم. و یه دعایم خواستن یکی از برادران بودن مازدان بستریتون رو یه چیزی نوشتن، شما خواهش دعا کردن بعد از دست یادتون باشه یه دعایم در حقیشون بکنیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم وفقنا بالتفاهم و التسلیم و التسلیم للصحت و سلامت و العافیت و حصول عجل لنا من عندك. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. نشر هذا الکتاب قربتاً الى الله. الثالث حفر العورتی و هی القبول و دبر بالرجل و جمیع البدنی عدل وجه و الکفین و ظاهر القدمین للمرأتی و یجب کون الصافری طاهرن و افیا اما مر و ان نجاست المردیتی لسبیه ذات صوب الواحدی و یجب غسله کل یوم مرتن و کذا اما يتعذر اصاله ايصلي للضروره والاقرب تخير المختار بين الصلاه عاريا حيومي للركوع والسجود ويجب كونه غير مكتوب وغير جلد و صوف و صوف و شعر و ودر من غیر المأکولی الا الخز و سنجاب و غیر میتت و غیر الحریر من رجل و الخمسا. انشاءالله فردا این درس را میخونیم، چون درس درس تحصیلیه دیگه، همین ساعت خودش جایی هم دید و اینا تشریف بردید ساعت ده دیگه، خب یک ساعت هم برای درس وقتتون را صرف کنیم، چون درس تحصیلیه، مطلق تحصیل به استثنای جمعه، جمعه ها میخون درس وقتی که جمعه ها یه حاطی داره که نه. خب انشاءالله تعالی طبق برنامه خودتون باید بخونید، دو نفر اونا که اول فامیلشون الف، فردا خودتون متن را بخونید. کی هستن الف؟ آقای آشوری، آقای امجدی. بله آقای امجدی، آقای آشوری برای فردا خوب مطالعه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب صلات که الان دست گرفتید دارای فصل‌هایی. فصل اول در تعداد نمازهای واجب و مستحب که گذشت. اصل دوم در شروط نماز، شروطها، مقصود از شروطها هم شروط مطلق نماز یا شروط نماز یومیه، علی خلاف این قبلا گفتیم. الان در شروط نماز، یعنی در فصلی که مربوط به شروط نمازه، در این فصل هستیم. شرط اول اوقات نماز بود، گذشت. وقت نماز، نماز ظهر وقت چه، وقت عصر چه، وقت مغرب، عشا، نمازهای نوافل. شرط دوم در قبله بود که قبله را که نحوه باید شناخت. قبله این کعبه است یا جهتی که سمتی که کعبه در اونجا هست، علی خلاف این. اینم شرط دوم. از ثالث رو که الان دست گرفتید دارید میخونید، از ثالث حصر العورته، یعنی سومین شرط از شروط نماز پوشیدن عورت است. ستر معلومه، مستر است، مضاف است، عورتی هم که مضاف الیه است. معنای لغوی عورت به معنی چیزی که یستر و اظهار آن یقبه، یعنی ظاهر کردن آن قبیح اون و همجز می پوشاند. و بلکه می شود گفت که این پوشندن عورت ظاهرن در اثر حیوانات هم به شعور حیوانی رعایت می شود، غیر بعضی از حیواناتی که مثلا گوسفند با گرگ فرق داره دیگه، یکی عورتش پوشیده است، اون یکی نه، جلو چشمه. یه مثلا لطیفه براتون بگم، این به دستونم میخوره، از آخون یه عیبی ببینم قضیه اون گرگ و اون میشه. گرگ اصولا نخواه جلو میفته میان گله دیگه، زود جلو میفته. اتفاقا یه گله بز و میش و اینا رسیدن یه جوبی بود، اونجا بز احترامش گل کرد به گوسفند، بفرما بفرما، گفتم شما بفرمایید بفرما، بالاخره بدبخت گوسفند گوله بفرمایید بز را خورد. این جلو افتاد و خودش پرد کرد اون طرف جوب، معلومه که دمش بالا رفت و اونجاش دیده شد. میدونم کجاش دیگه؟ اونجاش دیده شد. بوزه وایستد گفت فلانی دیدی اونجا پیدا شد. خیلی خجالت زدید که چه کاری بود من کردم، ای کاش نمی کردم. یه مرتبه یادش افتاد، گفتی جناب بوز تو همیشه دمت بالا زده اونجا، همیشه جلو چشمه، یه مرتبه ما نگفتیم قضیت اینه. احیانا روزگاری پیش آمد و یه همچو چیزی هم پیش آمد، تو بلمون نمی کنی. این است یک عیبی از آخون، همون قضیه اون گوسفند را پیدا می کنه، اونی که همش دمش بیرونه، اونی که همیشه دمش بالاست، مایو تقبه اش جلوی چشمه، یک عیب خودش را متوجه نیست. من چرا این معصیت را می کنم؟ چرا این گناه را می کنم؟ چرا این چنین ریشم رو میتراشم؟ چرا این چنین اعمال ناشایست را مرتکب میشود؟ احیانا یه آخوندی یه اشتباهی بکنه، بگه با ببین نگاه کنید این آخونده ها، آخونده دیگه اون دائمه دمش بالا بودن اصلا یادش نیست. خدا انشاءالله اونها را ایش ها بکن بکنه. ببینید اول دست رفتیم سراغ قصه و قضیه نداره. عورت ما یستقبه اظهارو، ما یستر در لغت، اما در اصطلاح فقه ایشون عورت را چنین می‌فرماید که در نماز ستر عورت واجبه، مراد از عورت در مرد عبارت است از قبول و دبول. مراد هم از قبول خود قضیب و انثیین به ابلا خصیتین، این دوتا که قبول شمرده می شود در حال نماز باید پوشنده شود. عمدن اگر ظاهر شود اعم از این که کسی ببیند نبیند، نماز این مرد باطله. یکی هم در مرد مراد از عورت دوبره، دوبر هم عبارت است از خود مخرج، نه الیان. الیان تسلیه علیه است، علیه به معنی ران، ران انسان، یعنی محل نشستن انسان که با ماده چربی هست و نرم و گوش و مواد چربیه در حیوانات هم دنبه میگویند، علیه به اون میگن. علیان هم تصمیهش علال قاعده باید علیت هم باشد، نه این خلاف قاعده است، تصمیهش دیگه که ذکر نمیشود. ملتقی شدید؟ این است که میفرماید که علیان اگر پوشنده نشد در مرد نمازش باطل نیست، بلکه مخرج باید پوشنده بشود. در مرد این چنینه. اما در زن عورت چیه؟ در زن عورت تمام بدنشه، از سر تا پا عورت است، باید پوشنده شود، مگر چند عضو. یک، وجه زن، صورت زن. چه مقدار؟ اون مقداری که در وضو باید شسته بشود، از رستنگاه مو بالای پیشانی تا آخر چانه، و بعد ارزش هم بین این دو انگشت بزرگ و انگشت وسط هر قدری حاطه کرده باشه اون مقدار. این مقدار اگر زن صورتش باز باشد در حال نماز، نمازش باطل نیست. احتیاط این است یه قدر از اون انور اونور هم بپوشاند که پوشنده بشود، احتیاط برید. یکی هم کفه این زن اگر در حال نماز باز باشه، مستور نباشه، عیب نداره. کفه این یعنی ظاهر دست و باطن. ظاهر دست این پشت دست را میگویند، باطن دست این کف دست را میگویند. از مفصل ساق یعنی از این بازو اگر بیرون بود در حال نماز سرای زن بکتل نیست. این دو عضو. عضو دیگری که اگر ظاهر باشه دیب ندارد، قدم، ظاهر قدمه این زنه. ظاهر قدمه یعنی روی پاهای زنه. جوراب نداره، روی پاهاش بازه، اشکال ندارد، نمازش باطل نیست. اونم از مفصل ساق به اونور، یعنی از بند ساق پا به پایین اگر ظاهر رجل زن احیانا باز بشه یا عمدن باز بشه اشکالی ندارد. بعضیا گفتن که زن باید در حال نماز باطن قدمه این اشرا بپوشاند، یعنی ته پا، کف پا را بپوشاند. مثلا وقتی میره سجده این کف پا از زیر چادر نباید بیرون باشد. ملتفی شد وقتی سجده میره احیانا جورابم که نداره چادر زیر پای زن را نپوشاند، اونجا اشکال پیدا میکن. بعضی ها چنین میگن. اما مرحوم شهید در دو تا کتابش میگه که در دو تا کتابش فقط ایشون نظرش بر این است که ظاهر کفین عیبی ندارد، اما باطن قدمین ظاهر باشد عیب دارد. شهید اول این چنین میگه، شهید ثانی میفرماید احتیاط در این است که ته و به اصلاح باطن قدمه محسوس مشهور باشد، آنچه که محفوظه ظاهر پاها روی پا عیبی نمی کند برای نماز اگر در زن مکشوف باشد، اما زیر پا باید بیرون نباشد برو در حال سجده. مصنف در ضروف ذکر این چنین گفته، اما در این کتاب و در کتاب بیان فقط گفته که ظاهر کفین باید، ظاهر اگر باشد عیب ندارد، یعنی باطن قدمین، یعنی مراد از کفین قدمین است ها، باطن قدمین اشکال پیدا می کند اگر ظاهر باشد. شهید ثانی هم اون نظریه شهید اول را تایید می کند که ته پاها در نماز باید پوشنده شود، ظاهر پاها در نماز پوشنده نشد عیبی نمی کند. بعد می فرماید این ساتر که ما گفتیم که باید زن و مرد بدن هاشون بپوشانن و نماز بکنن، این ساتر که ما بگیم لباس شرایطی داره، اولش این است که باید ساتر پاک باشه، اگر نجس باشه نمازش باطله، مگر اون نجاساتی که اونها محبوب در چند مورد نجس بودن ساتر در زن و مرد معفوب، یکی اونجایی که نجس بشود با خون گروه و جروح، گروه جمع قره، جروح جمع جره، قره اون زخمها را میگن که در بدن پیدا بشود مثل دنبل و اینجور چیزها، جروح اون زخم هایی که از خارج به بدن برسد، زخم شمشیر، زخم نمیدانم از رنگه تیر، چاقو و امثال اینها، وقتی که جروح و جروح خونش تیلان دارد قطع نمی شود و اگر منتظر قطع این خون بشه وقت می گذره، جایز است که با ساتر نجس این آقا و این خانوم نماز بخونند. یکی هم اگر خون کمتر از مقدار درهم بغلی باشد، درهم بغلی را هم قبلا معنا کرده ایم در باب طهارت، اختلاف در او هست، گودی کف دست را گفته اند، اندازه ناخون یکی از انگشته‌ها و گاهی هم به مقدار بند این انگشت بزرگ گفته شده، یعنی اون مقدار کمتر اگر خون باشه در ساتر مصلی عیب ندارد، معفوف. یکی هم زن مربی علی، یعنی یه زنی که پسر بچه را پرورش میدهد، نگه داشته، لباسش نجس بشود، یه لباس بیشتر هم نداره، او هم معفوف به با لباس نجس میتونه نماز بکنه، منتها روز یک بار اون لباس را آب بکشد. بعضی ها گفتن که هر نجاست، ولی مرحوم شهید و دیگران نظرشون این است که نجاست به قول اون بچه اگر باشد، به غایتش هم باشد جایز نیست، فقط به قول اون بچه اگر آلوده باشد، لباس دیگری هم نداره، میتونه با لباس نجس نماز بخونه، روزی یک بار لباسش را آب بکشد. یکی هم اون جایی که شخصی مضطر است، یه دست لباس بیشتر نداره، آن هم نجس شده، اگر بخواد این لباس را بکنه، عریان نماز بکنه، سرما میخوره، گرما مریضش میکنه، مضطره، باشه با لباس نجس نمازش رو بخونه، معفوف به اینجا. بعضی گفتن نه، یه همچه آدم اگر براش مقدور لباس نجس را از تن بیرون بیاره، و تنها بنشیند نشسته نماز بخونه اوریان منتها رکوع سجود را با ایما و اشاره. بعضی گفتن نه ایستاده بخونه رکوع سجده را با اشاره اما با لباس نجس نماز نخونه. شهید ثانی باز اینجا تأیید می‌فرماید نه خیر اوریان نماز نخونه با لباس نجس نماز بخونه به جهت این که فوت باست مقدمه یا فوت عهد ساطر ما تقدم فوت باست ساطر را اختیار می کنیم. باست ساطر یعنی پاک شدن. اگر این پاک شدن که باستش فوت بشه بهتره یا عهد ساطر فوت بشه اوریان؟ ایشون میگن که فوت باست ساطر را ما مقدم داریم از نظر فتوا در فوت عهد ساطر، یعنی بپوشد منتها فاقد وصف طهارت لباس باشه. این نظر ایشون است پیش از این دیگه در عبارت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث سومین شرط از شروط صلات حصر العورتی پوشندن عورت است. عورت در لغت ما یستر چیزی که آن را انسان می پوشاند و هول قبر و قبر لرجل، اما در اصطلاح طب عورت این چنین معنا شده عورت در مرد قبر و قبر است. این معنای اصطلاحیش ها معنای لغویش نیست. از شما اگر در جلسه امتحان بپرسند عورت معنای لغوی است چی شد؟ ما یستر ولا یظهر. اما در اصطلاح فقها چه شد؟ والقبل و دبر للرجل و جمیع بدن که المرأه. این چنین معنا میکنه دیگه، این معنای اصطلاحی نه لغوی. والمراد بالقبل مراد از قبل القضیب، عبارت است از خود آلت تناسلی. قضیب همون عرض کردن که همون خود آلت تناسلی را قضیب میگویند. ول اونسیان یکی هم خصیتین اونسیینه که میدونه که اونسیینم چیه. و به دبر مراد از دبر چیه؟ المخرج. مراد از دبر هم مخرج است، یعنی خود محل خروج قایته. دل الیان، نه این که الیان هم باشد، الیان تسمیه است. خارجش گفتم مفرد الیان چیه؟ الیت. الیت در زبان فارسی رانهای انسان و الیت در حیوانات دنبه را الیه میگویند، مرتبط به الیت. علل قاعده تصفیه علیت باید چی در بیان؟ علیتان. اما این در خلاف قاعده تصفیه اش میاد که علیان. بارک الله. آلل علیان فیل مشهور، یعنی مراد از عورت در مرد خود مخرجه، مخرج بوسنده بشه بعد. علیان نه، یعنی علیتین نه، مشهور اینه. اما غیر مشهور چیه؟ غیر مشهور عبد صلاح رضوان الله علیه نظرش این است که از ناف مرد پوشنده شود تا پایین زانو. ابن جنید نظرش بر این است که از ناف باید پوشنده شود تا رکبتین تا زانوها. اما مشهور چیه؟ مشهور این است که خود مخرج پوشنده شود، حتی علیان هم پوشنده نشد عیب نمی کنه. خیلی خوب. و هیه القبل و دبر و جمیع البدن، هیه مبتدا جمیع البدن خبر سوم هیه است، یعنی و هیه و آن عورت جمیع بدن است در زن. منتها جمیع بدن یه چیزا استثناء شده، عدل و غیر از صورت. و هوه ما یزیب و قصده و منه و کلوزو و ود، زمین هوه برمیگه به ود و ود آن چیزی که واجب است شستن آن منهو از اون وعده باز منهو برگره به وعد من منه بعضیت یه از وعد بعض قسمت شسته می شود در وضوع پل وضوع اصالتن یعنی آن مقداری که به طور اصالت باید شسته بشود آخه یه مقداری از وعد اون ورتر می شوریم اون مقدمتنه او خارجه اون مقداری که اصالتاً مقدارشم گفتم باید شسته بشود اون مقدار اگر در حال نماز زن صورتش باز کنه اج نمی کنه ول کفین یعنی و عدل کفین اون ادا سر کفینم میاد یعنی وجه و کفین استثناء شده از اعضای بدن زن مراد از کفین چیه؟ ظاهری هما و باطنی هما هم ظاهر کفین و هم باطن کفین چرا ظاهر هما خوندم به جهت اینکه کفین خودش مکسوره ظاهر هما و باطنی هما هم تفسیره دیگه مفسر با اعرابی که مورده تفسیر آن هم همون اعراب را در خود قبول میکنه خب ظاهر کفین پشت دسته باطن کفین همون داخل دسته ها هر دو باید اگر آزاد شد هر دو اگر کشف شد اید نداره من از زنده از بازوها زند اون دند دست را میگن که مثل ساق از بینیت خب عدل وجه عدل کفینی و ادا ظاهر القدمین اون ادا سر ظاهر القدمین هم میاد یعنی یکی هم غیر از ظاهر دو پا پا ظاهر یعنی پشت پاها نه زیر پاها دون باطنی ما یعنی باطنی پاها زنها وقتی نماز میخونن باید از زیر چادر بیرون در نیارن موقعی که سجده میرود سجده میره باید با چادر ته پاهاش کف پاهاش پوشنده شود بنابراین نظر شد دون باطنه ما و حد هما حد پاها تا چه مقدار ظاهر باشد باطن نیست منفصل و ساقه اون منفصل یعنی اون جایی که جدا می شود تاق از پا یعنی اون کعبه این که هستا اون جای بندی از بند طرف تاق و پا و فی ذکر و فروض الحق باطنه هما بی ظاهری هما بی ظاهری هما مصنف در کتاب ذکر و در کتاب فروض لاحق کرده باطن پاها را به ظاهر پاها یعنی گفته که اگر باطن پاها هم ظاهر شد عیبی نمی کنه و دستی دیان نون مخصف دیان است اسم کتاب مصنف است و فی کتاب دیان استقرد ماهنا اما در کتاب بیان قریب شمرده مصنف آن مطلب را که اینجا اختیار کرده بگید ببینم اینجا که چه اختیار کرده باطن پا باید پوشنده شود یا ظاهر بشه اب نداره در این کتاب گفته که باطن پا باید پوشنده شود ظاهرش استثناء درست شد؟ درست؟ در بیان چی گفتی؟ قریب شمرده همین مطلب این کتاب را اما در ضرورت و ذکر و گفته که کف پاها عیبی نمی کنه این نظر مصنف هست دو نظریه دارد در ذکر و ضرورت یه نظریه دارد در لمعه و کتاب بیان یه نظریه دارد درست شد؟ لمعه و بیان میگه که زیر پاها پوشنده شود در سجده ذکرا و دروز میگه زیر پاها پوشنده نشده نداره دو نظریه ببینیم شهید ثانی کدوم از این دو نظریه را تایید میکنه میفرماد بحرول الاحوض و اون نظریه شهید ثانی چه شد نور چشمانم آیا زیر پای زن در حال سجده باید پوشیده شود یا ابره در ظاهر شد باید پوشیده شود شما هم انشاءالله به مقام تقوا که رسیدید دست به لحیه تقوا میکشید میگه اقوا این است که باید زیر پاها موقع سجده زیر چادر زن بیرون نباشد شما اونجا اقوا میدید یا اینکه جرأت پیدا کردید دروس و ذکرا را باید برید ادلش تماشا کنید با استخاره اینا نیست خیلی خوب لیل مرآه برای زن این چنینه و یجب و تطر و شیء من الوجه و الکف و القدم ما که گفتیم وجه و کف و قدم ظاهر باشه در نماز باطل نیست اما احتیاطا واضح یه مقدار از اون بپوشوند مثل همه صورت هم باز نهیده یه قدر یه چند سانتی متر از اون ور این ور بپوشاند که احتیاط را رعایت کنه کف هم همینطوره مثلا وقتی زن قنوت میگیره از زیر چادر دستاش هم بلند تو طولن زنها رعایت میکنه زیر چادر دستشون قنوت قرار داده میشه به حال قنوت اما اگر بیرونم آورد طوری بکنه اقلا یه مزه از مچ دست به این ورتر هم زیر چادر باشه و قدم هم همینطوره من باب مقدمه من باب مقدمه به احتیاط بله مقدمه عقلیه است نه شرعیه نمیگه مقدمه عقلیه است عقل از اون تر یعنی باید پوشنده شود عقل میگه احتیاط این است مقداری بیشتر و کذا فی عورت رجال در عورت رجال هم ما گفتیم عورت ظاهر باشه احتیاط این است یه مقدار از اونورنور اون عورت هم پوشنده شود ول مرادو بین مرعه الانسا ما که گفتیم مرعه تمام بدنش باید بپوشاند غیر از اون مستثنیات مراد از مرعه زن است که البالغه بالغ باشه لأنها تانیس المرء برای اینکه مرء مؤنث مرء دیگه مرء چیه؟ و هو رجل مرء به مرد بالغ میگوین نه به بچه پس تدخل فیها الامه البالغه پس در مرء کنیزی که بالغه است او هم داخل شد یعنی شما اگر یک کنیزی دارید کنیز هم وقت نماز خوندن تمام بدنش رو باید بپوشاند منتها یک دلیل خاصی داریم کنیزها موی سرشون از گردن به بالا در حال نماز باز بود عیبی ندارد چون اصولا کنیزه کار میکنن اینها فتد خلو فیه الامت البالغه و سیعتی جواز و کشفها رأسها این بعدن خواهد آمد که جایز از کشف کردن امه زمین کشفها برگه به امه رأسها هم زمین برگه به امه یعنی امه و کنیز در حال نماز سرش باز باشد بی چادر میتونه نماز بخونه و یدخل شعر و پیما یجب و تطرا ایشون میفرد موی سر زن هم در آن که واضح از پوشندن داخله یعنی زن در حال نماز موی سرش رو باید بپوشند و بهی قطع المصنف و بی کتبه مصنف هم به آن قطع کرده در کتابهاش گفته موی سر زن در نماز باید پوشنده شود و فیل الفیت جعله الاولا اما مصنف در کتاب الفیه از 3000 شعره در او گفته نه اولا این است که موی سرش هم بپوشاند یعنی احیانا موی سر زن در حال نماز پوشنده نشد در الفیه گفته این ندارد اما در اکثر کتاب ها گفته باید پوشنده شود ولی ما دلیلی دلیل از نظر روایات به دست نیامده الا اینکه اکثر فقها احتیاط میکنن بگه در حال نماز موی سر اگر بیرون باشه اشکال پیدا میکنن اما دلیل به اون صورت محکم و قرص ما در این باره نداریم باید موی سر هم پوشنده شود مگر ادله دیگر باشد و یجب کون الساتر طاهرا واجب است که اون لباسی که انسان باید بدنشو بپوشاند پاک باشه حلوکان نجسم اینه چجور بخونم نجسم بخونم نجسم بخونم نجسم بخونم چی بخونم چی؟ همش درسته بارک الله یادتون باشه در بعض درس ها گفتم نجس 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 و دور دیگر هم خونده شده نجس ناج خیلی خوب، فلو کان نجسن لم تسوه صلاته، اگر لباس نجس باشه صلات باطله صحیحه. اما بعض این نجس ها دیگه اونجا محفوظه و اوفیه اما مره، از اون چی که در باب طهارت گذشت افت چیه؟ من ثوب صاحب الخروح و الفروح، از لباس صاحب زخمهایی از قبیل دنبل و طبیعی بدن یا زخمهایی که از قبیل جراحات وارده باشه، و به شرط این که بشرطه، با شرطش. اینجا بعضی نسخهاتون بشرطه از تصویه است، چون اونجا دو تا شرط ذکر کرده در باب طهارت. یک شرط این است که دائما این خون سیلان داشته باشد، یک شرطش همین این است که وقت برای تطهیر نباشد. با این دو تا شرط خونی که داره در جریان عیب نداره، نماز باطل نمیکنه، نماز رو بخون، بشرطه باشد. بشرطه هم بعضی نسخاتون هست، عیبی ندارد. ظاهرا در بعضی نسخه های خطی، من یه دوره البته لومه خطی دارم، خیلی 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 قدیمیه، یه چند از کتاب فروش ها سابق آمدن خیلی اصرار داشتن، اینو خدا رحمت کنه یکی از علمای قدیمی به ما مرحمت کردن، خدا ایشون را بیامرزد. ظاهرا این دو جلد لومه خطی بسیار صحیحه، ظاهرا البته من نمیگم صد در صد، بسیار صحیحه، مستحیلی اکثرا میبینم که اونهایی که تایید میکنن هست. اونجا هم بشرطیه هست، بشرطیه نیست، در اون کتاب لومته اینه که خطی باشد، بشرطیه هست. منطقه بشرطیه زمین کجا برمیگرده؟ فکرش بکنید، اگه خیال بگه بعضی آخه کتاب لومه را خیلی کتاب تطمی میگیرن، لومه هست دیگه، باب سلوت هست دیگه، لبهاشون هم مقصد اینجور جمع میگیرن، لومه هست دیگه، مطالعه لازم. حتی به من میگه که شما بازم درس میگه مطالعه میکنید، گفتم خدا گواه هست که اقلن نیم ساعت، اقلن سه رو من شاید چهار پنج اصلا دوره لومه گفتم، باز چطور بی مطالعه، شوخیه مگر لومه؟ خیلی خوب، حالا فکرش بکنیم بشرطی را کجا برگردانیم. آی باریک الله، خدا شما را نگه بده به من برای اسلام. بشرطی یعنی بشرط العفو، شرط عفو چیه؟ یا دو شرط یا یک شرط هست. خیلی خوب، و ما نجسه بدون درهمی میندم، یعنی و مما نه، اون مینی بیانیه تا، اما مره آنچه که گذشت من صاحب صاحب دم، اون مینی بیانیه که بیان میکند آنچه که گذشت صاحب صاحب گروهه، یکی هم آنچه که گذشت مما، از آن چیزی باشد که نجست بدون درهم، به کمتر از درهم بغلی باشد. درهم بغلی هم گفتم میند دم، از خون، خونم نه هر خون، خون مخصوص، خون حیض محفوظ بینه، خون نفاس ذرهشم مبتله، خون استحاض ذرهشم مبتله، خون کافر سر سوزنشم مبتله، خون سگ سر سوزنشم مبتله، آن خونی که سگ و خوک و اصلا که کافر و دماء سلاسه نباشه محفوظ. و ان یعنی و افیه ان نجاست صاحب المربیه، افضل از نجس بودن لباسی زنی که تربیت میکند به سبی پسر بچه را، سبی پسر بچه را میگم، بل مطلق البدن، بلکه مطلق اولاد، یعنی ولو دختر بچه هم باشد، آخه سبی به پسر بچه میگن، بلکه مطلق بدن یعنی دختر بچه هم باشه، و هوا مورد نفس، مورد نفس ولده، البته در روایت مولود ذکر شده است، مولود هر دو تا را شامل دیگه، یعنی مربیه مولود پسر باشه دختر باشه، فکان تعمیم اولا، پس عموم آورده شدن اولا، یعنی بگه مربیه ولد بگرد نه مربیه سری. ذات صوب الواحد، این صفت مربیه از ها، اون مربیه ای که صفتش این است که ذات صوب الواحد، صاحب یک دست لباسه، دو دست لباس نداره، تلو قدرت علا غیرهی، اگر به غیر اون لباس قادر باشه، ولو به شرائن، ولو به خریدن، او استیجار یا اجاره گرفتن، او استعاره یا آریه گرفتن، لم یعفا عنه، عفو نمی شود از لباسش. اونجا عفو که با لباس نجس مربیه سبی یا ولد میتونه که ناچار باشه، یه دست لباس نداشته باشه، بیشتر نباشه. و اله قبل هل مربی، به مربیه که زن باشد مربی هم لاحق شده. حالا آمدیم یه مرد یه بچه ای را داره نگهداری میکنه، او هم لاحقه دیگه، یعنی اونم یه دست لباس بیشتر نداره، با لباس نجس مردم میتونه نماز بخونه. و به الولد المتعدد، او هم دارای اولاد متعدد باشه، این چنینه. این به الولد المتعدد ما از این نفهمیده این چرا ذهن کرده، متعدد بودن یا واحد بودن فرقی نمی کنه. و یشترط نجاسته به بوله خاصه، یک شرط این است که به بول اون بچه نجس باشه معفوه، اگر با نجاسات دیگر باشه معفو نیست. تلا یعفا عن غیره، از غیر بول این بچه عفو نیست. تمام لا یعفا عن نجاست البدن فيه، چنانچه از نجس بودن بدن این مربیه معفوه نیست. بیهی زمیرش بنده به بول بچه، یعنی بدن اگر نجس باشه معفوه نیست. ما که گفتیم معفوه فقط لباس معفوه، لباس مربیه نجس باشد عفوه، اما بدنش با بول بچه ولو نجس باشه معفوه است، باید بدنش آب بکشه. و اینما اطلق المصنف نجاست المربیه، مصنف مطلقا گفت که نجاست مربیه، ببین گفت که اون بالا گفتی و ان نجاست المربیه، خوب اینا ما اضافه کردیم، مصنف گفت که مربیه اگر نجس باشه معفوه، من غیر ان یقید بالثوب، اصلا لفظ ثوب را او قید نزده بود، لان الکلامت ساطر. چرا این چنین عبارت را ناقص ذکر کردی؟ برای اینکه چون دست ما مربوط به ساطره، پس او که گفت مربی معفوه یعنی ثوبش ساطرش معفوه، احتیاج به اسم بودن نداره. و اما تقیید و بالبال چطور؟ بایست قید میزد که به بول بچه اگر نجس بشه لباس مربیه معفوه، نه سایر نجاسات. تهوه مورد و نحس دیگه اینو بایست میگفت، چون در نحس اینه که به بول اون بچه نجس باشه معفوه. ولیکن المصنف اطلق النجاست فی کتبه کلها، مصنف نجس بودن را مطلق ذکر کرده در همه کتاب هاست، اهم از اینکه به بول بچه یا به سایر نجاست. و یجب غسله کل یوم مرتن، واجب از این زن غسل کند آن ثوب را، ضمیر غسله برمیگه به ثوب، آن را بشورد هر روز یک بار. و یندقی کونها آخر النهار، نگه دارد آخر روز لباس را بشورد، با لباس پاک نماز بخونه. لتصلی فیه اربع صلوات، صلوات متقاربه، تا در او چهار نمازهای نزدیک را با هم بخوند. چهار نمازها کدومه؟ ظهر، عصر، مغرب و عشا. بارک الله بی طهارتین، تا اینکه پاک باشد لباس. او نجاست خفیفه، یا احیانا دوباره بچه بول میکنه، خفیفه باشه، اصلا کمتر باشه نجاستش، اون نماز مغربی شارع کم با نجاست کمتر. چند؟ خب میاد اصلا که تو خونه میشینه، میشوره میاندازه جلو آفتاب، فورنم خوش میشه دیگه. خیلی خوب. و کذا اوفیه اما یتعذر و ازالته، یکی هم اونجا معفو وقتی ممکن نیست آب کشیدن. حیوسلی فیه لضروره، یه دست لباس داره درف و بورانه، اگر چنانچه این یه دست لباس را از تنش در بیاره به خاطر نجس بودنش مرض میشه، با لباس نجس لضرور نماز بخونه. ولا یتعین علیه الصلاه آریان، یعنی وظیفه تعیینی او نیست عریان نماز بخونه، خلافاً للمشهور، برخلاف مشهور. مشهور گفته که اگر براش ممکنه لباس نجس را در بیاره عریان بیاد نماز بخونه، و با اشاره نشسته یا ایستاده. اما ما گفتیم که با لباس نجس نماز بخونه. ول اقربو تخییر المختار، آمده مستر نیست ها، مستر نیست، اختیار داره، میتونه با لباس نجس هم نماز بخونه، میتونه لباس نجس را در بیاره، سرما نیست، گرمان نیست، عریان نماز بخونه. اینه میگیم مختار، یعنی صاحب اختیار. آیا این کسی که میتونه هر دو نماز را بخونه، از شما میپرسم با لباس نجس نماز بخونه یا لباس نجس را بذار از دور عریان نماز بخونه؟ ایشون میگه که ذل اقرب و تخییر المختار. شهید اول میگه اقرب این است که اختیار داره، اختیار با خود این شخصی که از دو طرف براش ممکنه. و هو الذی لا یضطر الی لبسه. مختار ضمیر هو در جمع مختار، مختار آن کسی است که مضطر نیست در پوشیدن آن لباس، یعنی میتونه بکنه عریان بنشیند، لبرد و غیره، به خاطر سرما یا به خاطر سرما خوردن از یا به خاطر ناراحتی از گرما. ها والاقرب تخییر المختار، یعنی این چنین آدم اختیار داره بین چی؟ بینه ای بین ان یصلی فیه صلاتا تامه الافعال، نماز بخوند در اون لباس نجیس، نماز تام العمل، رکوع سجود همه را انجام بده، و بین صلات عاریه یا عریان نماز بخونه، اما بعضی اجزای نماز ترک شود، مثل چه؟ پیومی لرکو و سجود، نشسته میخونه، نشسته چون عریان دیگه لباس نزده بودش کران، اشاره میکنه سبحان ربی الاعلا و عظیمی و بحمده، بعد سبحان ربی الاعلا و بحمده الله، همه اینا را اشارتن، نشسته. اگر چنان چه کسی نیست که او را ببینه، در امان است از دیدن کسی دیگر، افتاده میتونه نماز بخونه، عریان افتاده رو خصوصو دارد در مایشان. کغیرهی من العرا قائمان، مثل غیر این مختار از عریان ها، ضمیر غیرهی به مختار برمیده، کسانی که عاری هستند قائمان، یعنی افتاده نماز بخونه، مع امن المطلع، اگر در امان است از مطلع بودن دیگران، یعنی کس دیگر نیست بیاد داخل بشه ببینده، و جالسن مع عدمه، جالسن نشسته بخونه وقتی که امن از مطلع نیست، ضمیر عدمه بلکه امن از مطلع. ولی افضل از سلاطیه، اما نظر شهید ثانی افضل این است که نماز بخونه دیگه در صوب نجس، مراعاتن به تمامیه، مراعات کند تمامیت را، یعنی نماز تام بخونه، و تقدیمن به فوات الوصفی علا فوات اصل سطر، فوت وصف سطر را مقدم بگیرد در فوت اصل سطر. سرتون بلند کنیم به من نگاه بفرمایید، وصف سطر چیه اینجا فوت شد؟ بله؟ پاک شدن، طهارت. امر دایر است که وصف فوت بشود یا اینکه اصل سطر فوت بشود، یعنی سطر را بذاره کنار، کدوم مقدمه؟ فوت وصف سطر بهتر است از فوت اصل سطر. ولولا اجماع، اگر اجماع نداشتیم علی جواز تلافی عاریان، که گفته شده که عاریان یعنی عریانه میتونه نماز بخونه، اجماع داریم. ولی شهرت تعینهی از اجماع بالاتر شهرت، که گفتن شهرت بی تعیونه این، آخه ببینید رمز لمعه اینجاها پیدا میشه دیگه. ایشون میگه اگر اجماع نبود، دل که شهرت نبود، دل بلی ترقیه، یعنی اگر شهرت از اجماع بالاتر باشه باید بگه که لولل اجماع بلی شهرت. از شما میپرسم اجماع بالاتره یا شهرت؟ آیا اجماع بالاتره؟ به دلی ترقی میتونه اجماع رو بگه بعد بگه که دلی شهرت؟ فکرش بکنه حالا این قاعده رو از دست رو ندید، حالا در مقام درست کردنش نباشید. آیا میتونه؟ شما خودتون میگید که اجماع بالاتر از شهرته، وقتی اجماع بالاتر از شهرت شد با دلیل ترقی میتونه بگه که لولا الاجماع بل شهرت میتونه؟ نمیتونه دیگه، بگه نمیتونه، جواب بگه نمیتونه. پس اینجا چطور گفت که بل شهرت؟ ها چون این ما بعدش این هست که بل شهرت بی تعینه، اجماع برای تخییرشه، یعنی اجماع قائم است که مخیر است بین اوریان نماز خوندن و با لباس نجس نماز خوندن، اجماع در این وادیه. اما شهرت آمده گفته دل از شهرتو به تعینی، مشهور آمده گفته که اصلا حتما اوریان نماز بکنه، ملتفت شدید؟ این است که چون بعد از شهرت به تعین است، شهرت به تعین بالاتر است از اجماع به تخییر. اجماع به مخیر بودنه، شهرت به معین بودنی اوریان نماز خوندنه. پس معین نماز خوندن به حالت اوریان بالاتر است، این طرف از اجماع به تخییر بالاتر است، این است که به اول ترقی آورده کرکن. تکرار می کنم، ولولا الاجماع على جواز الصلاه عاریان، اگر اجماع نبود بر جایز بودن، ها بر وجوب نمیگه، بر تعیین نمیگه، جایزه عاریان میتونه نماز بخونه، اجماع میگه عاریان یا اینکه بالی باعث نیست، اجماع اینچنین نمیگه. بله شهرت تعینی، بلکه شهرت آمده گفته که به تعین عاریان، یعنی واجب است عاریان اوریان نماز بخونه، اگر این دوتا نبود لکان القول به تعین صلات فیه متوجهن، هر آینه قائم شدن به تعین نماز در اون صوب نجس، یعنی اوریان نماز نخونه، معیرن وزیفه این میشه باید با لباس نجس بخونه، این متوجه بود، یعنی خوب بود. اما المضطر رو الالوبه، اما کسی که مضطر است در پوشیدن آن لباس، حالا شبهت فی وجوب صلاته فیه، یعنی کسی که میترسه سرما بخوره حتما با لباس نجس باید نماز بخونه، دیگه اختلافی نیست که آیا اوریان هم میتونه. اجماع قائم است که در تخییر بین اوریان و ملبس، اونجا دیگه چون مضطره حتما با لباس. و یجب کونه ای ساتر غیر مقصوبین، یکی از شرایط ساتر این است که قصبی نباشه، مع العلم بالقصد، وقتی میدانید که قصبی نمیتونید نماز بخونید، و غیر جلد پوست نباشه، پوست چه خواهد آمد من غیر معقول لحمه، یعنی حیواناتی که گوشتش حرامه با پوست اونها نمیتونه لباس قرار بده نماز بخونه، مثلا با پوست گرگ، ولو سر گرگ هم ذبح شود پاکم هست، با پوست پلنگ، با پوست شیر، با پوست ببر، اصلا که با پوست مثلا گربه، با پوست اینجور چیزا که قابل تزکیه و پاک شدنه، چون گوشت اینها حرامه، با پوست اینها نماز باطله، با صوف اینها هم نماز باطله. پوست معلومه، شعر و صوف و ودر و ریش، این چهارتا هر یکی در یکی از حیوانات به کار برده می شود. شعر در بز و دور از روتون، خر و اسب و اسکر، موی اینها را شعر می گویند، شعر به کار برده می شود. صوف در گوسفند، در گوسفند و امثال گوسفند خوب به کار برده می شود. و در شتر، سگ، اینجور حیوانات زدر به کار برده می شود. ریش در پرنده ها، کلاغ، کبوتر، موی بدن اونها را ریش به کار برده می شود. واضح ایتون شد شد. و غیر جلد او صوف پشت مال خودتن، او شعرین یعنی و شعرین یعنی موی بدن گرد مثلا، و ودرین موی بدن شطور و امثال شطور، من غیر المعقول، اگر معقول لحم نباشه نمیتون نماز بخونه، الا الخز، مگر خز، گرفته از یک حیوانی، ظاهرا سگ آبی هم بعضی گفتن، در آب زندگی میکنه و اصلا پوست آن خیلی نرم و برای لباس هم اصلا آماده است. اونو از دریا میگیرن مثل ماهی، بیرون آمد میمیره، پاک شد، یعنی سرش را ضرب کردن هم لزومی ندارد، مثل ماهی که بیرون آب و مرد، این تصفیه شد دیگه. پس با وجود این که پوستش خوردنی نیست، اما با پوستش میشود نماز خوند. هم مگر خز و هو دابتون، و اون خز یک دابه، دابه یعنی جنبنده، دابتون ذات و اربعین، ذات اربع یعنی چهار پا، جنبنده چهار پا، چهار پا. توساد و من الما، تید میشود از میان آب، و زکاتوها که زکات سمکه، و تزکیه آن، تزکیه یعنی زبه و زبه آن، مثل زکات ماهیه، ماهی که بیرون میآورد میمیرد زکاتشه، اونم همینطور. و هیه معتبرتون فی جلده، ضمیر هیه بلکه به زکات، یعنی تزکیه معتبر است در پوست خز، یعنی باید تزکیه بشه، حتی اگر خودش توی آب بمیره پوستش را نمیشود استفاده کرد برای نماز، باید از آب یک مسلمان اونو بیرون بیاره سید کنه تا بیرون بمیره، این مثل این که سر او را ذبح کردن پوستش درست بشه. اما لا و برن اجماعا بدر او، یعنی پوست پشم بدن او دیگه تصفیه لازم ندارد، یعنی ولو میته او هم اگر پشم او را قیسی کنن لباس درست کنن عیبی نداره. و سنجاب یا سنجاب، سنجاب هم همینطوره، سنجاب نداریم یا سنباجه ها، در اصطلاح اینا معروفه دیگه، اعتنام نمی کنن بزرگ اصلا دیگه درس های بزرگ هم سنجاب. آقای عزیز بارها گفتم ما باید تو این درس های اصطلاحاتمون تصحیح بشه، نداریم سنجاب آخه. ها سنجاب و سنجاب مثل موش صحراییه، یه دنب کلوب داره خیلی خوشگل و خاکستری رنگ، خاکستری که خیلی دوست داشتنیه، یک چنین رنگی داره سنجاب و سنجاب. با پوست بدن او هم میشود نماز خون، اما به شرط مع تزکیته، به شرط این که او تزکیه بشه، یعنی سر او را ذبح کنن دیگه، مثل گرد. گرگ قابل تصفیه است یا نه؟ حواسته کجاست؟ گرگ قابل تصفیه نیست؟ روباه قابل تصفیه است؟ چرا نیست؟ همه اینا قابل تصفیه است. تصفیه یعنی چه؟ یه گرگی را میگیرید، سرش را پخ میکنید، بسم الله میگید، اوضاع اربعه را هم قشنگ میبرید رو به قبله، شرایط زرد زبهی نمیگم، زب هم غلط ها، به خاطر این خیال نکنه که من چرا زب میگم، زب هم غلط هست، در زبان ها میگن زب، نداره مثلا یه هم چیزی نداره، زب زبهش میکنید، پوستش را میکنید، پوست گرگ را کندید، یه مقدار روغن زرد حیوانی پرش میکنید، میگم یاد چه داره؟ روغن زرد حیوانی را میان پوست گرگی که سرش را ضرب کرده میتونیم بریزیم یا نه؟ نمیشه؟ یکی از دوغ فروشه، یکی که درست کرده از پوست هم تو گرگ دوغا را فروش در اونجا ریخته، لیوانها را گذاشته اونجا، میگه به به دوغ عرب دارم، خیلی هم کنه که میتونی یه لیوان دوغ از اون بخرید و نوش جام بکنید یا نه؟ جواب بفرمایید که هیچ اشکال نداره، گوشتش رو نمیخورید که، پوستش هم پاک شده دیگه، ما گوشتش رو حرام میدونیم، پوستش قابل تصفیه یعنی معناش این است که وقتی ذبح کردید پوستش پاک، گوشتش پاک، بدنش پاک، منطق خوردن گوشتش فقط حرام، حرام گوشته، اما قابل تصفیه است دیگه. گرگ چنینه، شیر چنینه، سنجاب سنجاب چنینه، روباه چنینه و قربت چنینه، واضح ایتون شد. اما آنچه که نوار تمام شد؟ تمام، منم تمام میکنم. آنچه که قابل تصفیه نیست نور چشمانم، مثلا خنزیر قابل تصفیه نیست، تک قابل تصفیه نیست، موتوعه انسان، ما تصفیه به لأنه ذو نفس، یه سطر میخونم تکرار امتحان کرد، لأنه ذو نفس یعنی باید تصفیه بشه برای اینکه این سنجاب صاحب نفسه، یعنی مراد ذو نفس یعنی خون جهنده داره. قال المصنف فی ذکره و قد اشتهرت بین التجار و المسافرین، مشهور شده بین تجار و مسافرین.